بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل البحث امروز چند خطی از صفحه 136 رو یاد هست که اون بعضی از ضمایر رو که عرض کرده بودم اصلاح بشه. صفحه 136 کما ان بعض المتأخرین احتماله خصوصا بعد ترتب ما سمعته من التعذیر علیه بل فی الریاض و له وجه تا من غیر انکاره. متاسفانه این عبارت مربوط میشه به عرض کنم که خوانده حاضر، و حال اینکه بحث ما اینجا در رابطه با خوانده غایب هست و خصم غایب بود. عرض کنم که ای کاش این رو اینجا نمی آوردن. جالبه، خودشون در صفحه بعد میگن فإن المقام لا يخلو من تشویش في الجمله، خودش مشوشه. خب خودتونم اینجا عبارت رو که بهتر بود نیارید و به اینجا ربط نداشت آوردید و کار مشکل شد. مجددا به عزیزان دقت بکنن، ضمایری که اشتباه حذف کردم اصلاح کنن. خب بحث این بود که و الا لا يجوز احضاره قبل تعریض الدعوا. عرض کنم که اگر مجرد دعوا حق ایجاد نمی کند، جایز نیست احضار اون عرض کنم که خصم قبل از تحریر دعوا و تبیین دعوا از طرف مدعی. همونطوری که از بعضی از متأخرین بود که منظور خب عرض کردم محقق اردبیلی مجموع الفائده جلد 12 صفحه 91-92، از بعضی از متأخرین احتماله من کردم جواز احضار، نه، این عدم جواز احضار قبل از تحریر دعوا در مورد حاضر در بلد. وانی که اصلا بحث فعلی ما چیه؟ و اما که اما لو کن غایبنه، این عبارت اصلا نباید اینجا میومد و بحث رو بیشتر پیچیده کرد. منتها چون اومده چاره نداریم که اون رو درست تبیین کنیم و ترجمه و توضیح داده بشه. خب ایشون احتمال که دادن، احتمال دادند عدم جواز احضار قبل از تحریر دعوا در حاضر در بلد رو، عرض کنم که خصوصا بعد از ترتب اون چیزی که شنیدی اون رو از تعذیر بر اون مستعد علیه که کردم که در صفحه قبل سطر 1 و 2، این مشکل نداره. بلکه در ریاض اومده که همون طبع جدید جلد 15 صفحه 53 که ولهو، این ضمیر لهو خب مشخصه که به همون ضمیر احتماله میخوره، یکیه. اون وقتی بشه عدم جواز احضار، این هم چی میشه؟ این میشه ولهو، یعنی برای این احتمال عدم جواز احضار قبل از تحریر دعوا در حاضر از بلد و این وجهیه. الا این که اجماع ظاهر کردنه منظور محصله و محکی. خب این اجماع چیه؟ نمیشید اجماع بر این که احضار واجب است قبل از تحریر دعوا، اجماع اینه. خب این اجماع اومده مقابل این احتمال قرار گرفته دیگه. الا این که اجماع ظاهر که هم محصل باشه و محکی، حتی در کلام خود محقق اردبیلی که کردم جلد 12 صفحه 91، اینجا چیه؟ ایشون اونجا داشت عرض کردم که انهو اجماعیون اندهم، که انهو یعنی که یعنی همون احضار قبل از تحریر دعوا، ضمیر که انهو به احضار قبل از تحریر دعوا میخوره، ایشون گفته بودن. الا اینکه اجماع ظاهر و محکی کافیست ما را از زحمت بس فی ذلک، ذلک بازن به همون احتمال عدم جواز، من اینا رو عمل جواز عرض کرده بودم، احتمال عدم جواز احضار قبل از تحریر دعوا با اعتزاز و کمک اون اجماع. من عرض کردم احتمال، این اجماعه، یه خود اجماع کمک میشه با چی؟ با اون چیزی که ذکره، یه ذکره هست که نمیست، ذکره آخرش هو داره، به اون چیزی که ذکر کرده است، اون رو محقق اردبیلی که بیان باشد از این که ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی احضار خصم حاضر قبل از تعریض دعوا، الا این که مطلب عمل می شده به اون عمل می شده به یه عمل کدام خط بخوره، عمل می شده در زمان سابق الالان من غیر این کارین، که این من غیر این کارین که داره، درست این عبارت کلن مال ریاضه، ولی این تکه اخیر چون مال مجموع فایده است، نشانیش مجموع فایده جلد 12 صفحه 91 ایشون از کنم که گفتن خب تا الان این به این عمل می شده که ما یعنی خصم رو قبل از تحریر دعوا احضارش می کردن، منطقه کنون خصم، خصم حاضر نه خصم غایب، با اینکه بحث ما در رابطه با خصمه از کنم که غایب بود، ولی از کنم که اشکالی که بنده بر ساعت جواب کردم اینه که اقول کلام محقق اردبیلی مربوط به خصم حاضر در بلد است نه غایب، و حال اون که بحث ما در خصم غائب است، همونطوری که خود ایشان از عبارت علامه استفاده کردن که در خود عبارت علامه دو سطر بس ببینید عبارت علامه چیه؟ ان المحیان الفاضل فی المختلف عدم و وجوب احضار الغائب بعد تعریض دعوا، خود ایشون هم استناد به کلامی میکنن که تو اونم بحث خصم غائبه نه بحث حاضر، و هم که عبارت محقق اردبیلی اینجا اصلا مربوط به چیه؟ به خصم حاضر فی البلده نه غایب است فی البلد، متوجه؟ پس آوردن این عبارت کلن در اینجا اشتباه بوده. خب بعد از کنه همونطور که خود ایشان از عبارت علامه استفاده کردن که در اون بحث از احضار خصم غائب است، و جالبه از کجا ممکنه بگید که از کجا میگه کلام محقق اردبیلی؟ ما از اینجا که نفهمیدیم، تو اینجا نمیتونیم بفهمیم که منظور محقق اردبیلی خصم حاضره، در همین عبارتشو براتون میخونم. چون اینه اذا سأل المدعی القاضیه احضار المدعا علی مجلس الحکم یجب علیه اجابته فیطلبه علیه و این لم یحرر المدعی دعواه لیعلم ان لها صورتا معقوله ام لا، به شرط، خوب دقت کنید، به شرط ان یکون المدعا علی حاضرا فی البلد، صراحت داره در چی؟ در حضور فی البلد، حالا غایب نیست، و لم یتضرر به حضورهیم و لم یشق علیه به خلاف ما اذا کان شاکن او مضر، حتی در حاضر در بلد هم اگه میگه برش تختی مشکلات داشته باشه اونم وجوب نداره، اونم اگه برش تخت باشه یا ضرر داشته باشه. خب بعد گفتم به خلاف ما اذا کان شاکن او مضرن او غائبن عن البلد، بحث غائب ما دیگه اونطور برش نمی کنیم، متوجه اون رو نکته دیگه داره، از ظاهر و صحت و دعوا ارز کنم که و به طلبهی یحصل المطلوب ما عدم ضرور، ارز کنم که ما عدم ضرر و لأنه کان ذالک معمولا فی الزمن السابق الالآن من غیر انکار و کأنه اجماعی عندهم، بعد این عبارت رو براتون خونده بودم که ارز کنم و فی الوجوبه، ارز کنم که بله و فی الوجوبه بله لجواز تأملون، هم وجوب احضار قبل از تحریر دعوا افتودن در وجوب، بلکه جوازش تأمله، چون مجرد طلب از مجرد طلب الى مجلس القاضی و دعوا ضررون و اهانتون، بله ففعل ذالک فی غیر ارز کنم که ظهور موجبین محل تأملین، حالا حتی این ارز کنم که در حاضر در بلد باشه. خب این ضمایر پس کاملا مشخص شد و خیلی بهتر بود که عرض کنم که از این عبارت کلا استفاده نشه و نمی آوردن، و این احتمالی هم که آوردن این اصلا مالی چیه؟ بیشترش میخوره به همون مسئله چی؟ به حاضر فلبلد، متوجه؟ و اون غایب و اونا رو و موارد دیگر رو خارجش کردن، و اینکه اینجا اومده مجموعا این احتمال داده شده، این احتمال عرض کنم که مال کجاست؟ احتمال عدم جواز احضار قبل از تحریر دعوا، متوجه؟ خب این احتمالا پشتوانه که برای شاره دادن ضرری باشه، مشقتی باشه. و بعدم گفتن که حتی اینو ما وجوب که چی جوازش هم اینجا توش تعمله، این عرض کنم که درباره حتی حاضر فی البلد هم سختگیری کنه. حالا اون ضمایرش مشخص شد. عرض کنم که این بحثایی که شد، ما قوانینی داریم. ببینید ما یک قانون بنویسید، قانون قانونه، آیین دادرسی کیفری 699 تا ماده داره و حدود 272 تا تفسیر داره. چرا عرض میکنم حدود؟ چون شماره‌ای که پایان قانون زده بود عرض کنم که خیلی تفاوت داشت با تفسیرهایی که خودم مورد به مورد بررسی کردم. یعنی شما اینا رو یکی یکی نگاه کردم، جستجو کردم تو تفسیر و اینها و دقت کردم که حتی این تفسیری که شماره داره یه وقت تفسیری تو خود ماده قانونی اومده، حاکم هم تفسیری فلان، همه که تفسیری میاد که منظور نیست که تفسیری مستقلی هست یه چیز ذیل ماده، لابلای ماده و لابلای چیزای دیگه ممکنه دو سه کلمه در رابطه تفسیر. اینا رو اومدم کاملا بررسی کردم، حدود 272 تا تفسیره داره غیر از اون 699 تا ماده و 3 ساعت هم خوندنش طول میکشه. یعنی فقط آدم بشینه بدون توضیح دادن هیچی 3 ساعت کامل بدون وقفه هیچی طول میکشه. خب من دیدم که نمیشه من بیام بشینم براتون 3 ساعت اینا رو بخونم، که مهمترینش رو در 4 صفحه انتخاب کردم که به درد ما نحنفی و بحث ما بخوره، اینا رو خدمت شما عرض میکنم. این ماده قانونی مصوب 4/12/1392 با اصلاحات تا تاریخ 10/11/1395 همراه با اصلاحاتش. خب ماده 42 شما فقط ماده هاشو بنویسید بعداً تفصیلش رو مراجعه کنید. ماده 42 میگه که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود، که عملا متاسفانه خیلی جا اینطور نیست و مشکل اینه که قانون میگه در صورت امکان، خیلی از جا خصوصا شهرهای کوچک که امکان متاسفانه نیست ما افراد ضابط آموزش دیده زن داشته باشیم که اینا بخوان کار بازجویی تحقیقات رو اینا رو انجام بدن، متاسفانه نداریم. ولی این افراد نابالغ خب اصلاح داره دیگه، خب باید میگفت چی؟ بحث دختران دیگه و الا پسران را دیگه چه بچی داره که بگیم این رو ضابطان آموزش دیده زن انجام بده؟ چه بچی داره؟ این حواسشون نبوده که اینطور گفتن. زنان حرف نیست ولی زده افراد نابالغ، خب نابالغ هم از پسر دختره، خب میزدید دقیقات از زنان و دختران. یعنی خود این نحوه نوشتن قانون اشتباه بوده. چه کردم کنم؟ دقت نکردم. گفتم خب زنان که گفتی، شما وقتی به زنان میگید متواضر بزنید چیه؟ هم آدم بزرگی دیگه. چه کردم کنم؟ برای همین بهتر بود بگن زنان و دختران. یه افراد نابالغ چیه که؟ آره. بعدشون به جای این عرض کنم که بهتر بود یا حتما باید میگن دختران.
نابالغش درسته،
ولی
افرادش رو باید چیز
اصلاح میکردن،
یعنی دختران نابالغ، چون اگر
پسر باشه که مشکلی. ببینید اینجا دیگه وقتی میگیم افراد نابالغ عرض کنم دیگه، وقتی بگم به جای این بگن دختران دیگه مشکل حل میشه. خب بگذاریم فصل ششم.
البته ببخشید در رابطه با پسر نابالغ هم اشکال نداره ضابط زن باشه بهشون رو،
نه گفته در صورت امکان اینه چه بچی داره؟ من چه دارم؟ اونا میگم
تو مرحله فقهی بحث میشه آیا فرد غیر ممیز زن میشه از کنم نگاه کرد یا حالت اشکال میشه، که این مورد اشکال نیست، یعنی همه میگن که اشکال نداره.
آقا ما بحث قانونی میخوایم بگیم که آقا حتی المقدور قانونگذار هیچ وقت نمیگه پسر بچه را زن این چیز بکنه در صورت امکان، یعنی این گفتنی نیست، یعنی مرد آقا این کار نکنه. اینا دنبال اینه که زن و دختران زن انجام بده و اینجا اشتباه نوشته. اشتباه کردن. در مقام اینجا افراد نابالغ منظورش این چیه؟ قرینه وجود داره که اینجا منظور دخترانه. ببینید وقتی میگه زنان، چون وقتی میگه زنان آدم بزرگ به ذهن آدم میاد، میگه و افراد نابالغ، این افراد نابالغ مؤنث دیگه، آره یعنی دختران. اینجا میگه از اینجا بله با این توجیه میگه قرینه چون وجود داره پس من اشتباه ننوشتم، مرادم از افراد نابالغ دختر بچه هاست، دختره زن نباشه یعنی دختران. خب بگذاریم فصل ششم، بنویسید فصل ششم، احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. خب ممکنه بگید ما اینجا بحث شهود و مطلعان نداریم، ما بحثی که داریم متهم داریم، برای همین مبحث اول رو فقط بیان میکنم. بنویسید مبحث اول، همین فصل ششم مبحث اول عنوانش اینه احضار جلب و تحقیق از متهم. تو خود قانون اومده کار به شهود و مطلعان که مواد دیگه است و اونا رو فهم نداریم، ما فقط همین مواد دیگه داریم، مواد قانونی که مربوط به از کنم که متهم و مجرمان اینها میشه. خب بنویسید ماده 168، ماده 168 میگه، میگه بازپرس نباید بدون دلیل کافی. بعد این بالاش خوب بود بنویسید کنار قانون آینی در درست کیفری که مربوط به صفحه 134 تا 139 جواهر الکلامه، این مواد قانون قوانین مربوط به این چند صفحه است. خب 134 تا 139 ماده 168، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. دلیل کافی باید وجود داشته باشه، هر کسی ناکسی بیاد یا ادعای بکنه یا هر فرندی چیز بکنه که آبروی حیثیت مردم در خطر قرار میگیره. خب ماده قانون ماده خیلی خوبیه، خیلی به درد بخور. ماده 169، ماده شو بنویسید، ماده هاشو فقط بنویسید. ماده 169 احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد می شود. ماده 170، در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد. خود این ماده تفسیری بره، تفسیر میگه که در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. ماده 171، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از 5 روز باشد. ماده 172، ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود. پس طرف با استناد به این ماده قانونی میتونه از طرف طلب کارت شناسایی بکنه. آقا دادیم فلانه، من همه می شناسم، من کار ندارم، من یه حال جدید اومدم یا شما رو به هر علت نمی شناسم، من کارت شناسایی از شما میخوام، دارید برای این که چنین جایگاه شما دارید و الا من وظیفه ندارم عرض کنم پاسخگوی شما باشم. ماده 173، هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند. ببینید خوب دقت کنید، این رو حواس اون طرف باید باشه. یه مناطق مثلا روستایی میره، یه مناطق محروم میره، یه مناطقی که بی سواد زیاد داره، خب اون باید بیشتر حواس جمع کنه. بعد در کلان شهرها و در عرض کنم که تهران و اینها خب بی سواد خیلی کم داریم، ولی اگر که شک و شبهه وجود داشته باشه درباره این که این سواد داره یا نه، این رو باید حواسش جمع باشه که بهش باید تفهیم بکنه فلانی جریان اینه، از اینه براش توضیح بده، نه اینکه بگه من همونجا دادم و تمام شد. و حتی میتونه بعضا این هم ببینید بعضن یه ماده قانونی برای ما پیش پا افتاده است، ولی برای کسی که مورد نیازشه فوق العاده یه وقتی هست اهمیت پیدا میکنه. مثلا طرف همین بی سواد بوده، بهش ابلاغ نکردن، بحث مثلا 2 میلیارد تومان زمینه، 2-3 میلیارد تومان ملک فلانه، این مالک اونجا بنده خدا بی سواد بوده، اینم رفته دستش داده، اونا پشت و گوش انداختن، خیلی اهمیتی ندادن. و حال اینکه اگه به این بنده خدا بی سواد تفهیم میکرد، قطعا پیگیری میکرد. برای همین این میتونه ضد اون طرف شکایت بکنه، اون مامور ابلاغ اینها، که منی که بی سواد بودم، این منطقه هم پر بی سواده، من تفهیم نکرده، همطوری گذاشته رفته. من مثلا خودم بی سوادم، خانومم مثلا بی سواده، بچه‌هام هم که با سواد بودن مثلا اونا نیستن، تو روستا نیستن، تو شهرن. بعد از 1 ماه 2 ماه بچه من اومده، من بچه گفتم بابا این چی برای من آوردن؟ دیده گفت بابا این بابا تاریخش گذاشته بود، هیچی قیابی برای خود چه حب ساده کردن فلان کردن. یعنی اینقدر عوارض میتونه داشته باشه. پس باید اون مامور ابلاغ حواسش رو جمع کنه. ماده 174، هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرون انتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت 1 ماه از تاریخ نشر آگهی احضار می شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند. تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت اجتماعی متهم عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع ماده ذکر نمی شود. ماده 175، استفاده از سامانه‌های فتو داخل هلال پرانتز زده سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پیام‌نگار تو هلال زده پرانتز زده ایمیل، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بار آیت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی برمانه است. پس از این چیزای امکانات جدید هم میتونن استفاده کنن. خب ماده 178، اون ماده 175 بود، 178، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف، نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. آقا اصلا به دست من نرسیده، یا برداشتن یه دکون دم خونش بوده، اینا نبودن، به اون دکوندار دادن، اونم فراموش کرده به اینا بده، بعدم دونه نه واقعا چنین چیزی صحت داره بهش، به دستش نرسیده، اینجا معذوره. ب، بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. بابا اون بچه هم جا خانومم مریض بوده، بیمارستان بودم، چند روز اصلا امکان این کارا برای من نبود، اینا عذر. پ، همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. درجه این طبقاتی تو ارث داریم، طبقه اول دوم سوم. ت، ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری، مثل همه خود ارز کنم که کرونا میتونه چیز باشه، مانند سه طرف رفته مسافرتی چیزی پیش اومده تو همونجا مریض شده و همونجا حالا قرنطینه شده یا بیمارستان فلانی. خب این درست نیست که بخواد به همون وضعیت بیماری برگرده، خصوصا با اتوبوس بیاد دیگران هم گرفتار کنه. و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. بابا امکانش نبوده، راه بسته بوده. خب سه نقطه، متهم در توقیف یا حبس باشه، بازداشت موقتی از سوی زندانیه، امکان برش نیست. چین سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود. چه کار خوبی کرده قانون گذار، بابا اینا عذره، یه وقت توجه به عذرهای دیگه نداشته قانون گذار اینجا را رو نبسته، اینجا رو دست پاسپورت و باز گذاشته که به تشخیصش بله آقا این موردن که میگید ولی تو قانون اونا تصریح نشده، من به نظر من عذر موجه و میپذیر. تبصره: در سایر موارد متهم میتواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده پاسپورت را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید، که در این مورد پاسپورت میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات تا 3 روز مهلت را تمدید کند. ماده 179: متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، پس چیه؟ پس صرف عذر موجه داشته نیست، باید اعلام کنه. تو ماده 178 اومده بود باید اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کنه، بایدم بگه به نحوی برسونه من عذر موجهی دارم، ولی اگه اعلام نکنه یه وقت دادگاه یابی اینا برگزار بشه و به ضررش بشه. خب پس متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور پاسپورت جلب می شود. تبصره: در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و پاسپورت احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید. ماده 180: در موارد زیر پاسپورت می تواند بدون اون که ابتدا احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند. قرار شد در تا الان گفته بودیم که جلب نداریم، بعد از این که اعلام نکرد یا بدون حضور موجه حاضر نشد دستور جلب، ولی بعضی موارد هست که بدون ابلاغ احضاری و این برنامه ها عرض کنم که فورا میتونه دستور جلب متهم را صادر کنه به واسطه اهمیت اون قضیه. این موارد چرا میگه؟ الف: در مورد جرائمی که مجازات قانونی اونها سلب حیات، اعدام و اینها، قطع عضو و یا حبس ابد است. اینجا خب اینجا حکمت داره، علت داره، فلان داره، یا فرار میکنه طرف، اندی بهشونه نقشی میشه برای فراری و چیزای دیگه. ب: هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات پاسپورت برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. هیچی یا آدمان بی خانمان و معلوم زده سرطن نداره این کجاست. اینجا دید دستور جواهر، هر جا دیدید کلانتری های کل کشور، کل استان، کل شهر، هر جا دیدید آنه بگیری بیارید، من یا به خونه زندگیش رو هم دارم. پ: در مورد جرائم تعذیری درجه 5 و بالاتر، منو براتون توضیح میده، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. خب این جرائم تعذیری درجه 5 و بالاتر چیه؟ درجه 5ش اینه. درجه 5 چند مورد داره؟ حبس بیش از 2 تا 5 سال. مورد بعدی: جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و چند 8 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان. بعدی: اینا همه مال زیر مجموعه درجه 5. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال. ببینید فقط قانون رو دیدن و خواندن نیست، باید تبیین و توضیح قانون آدم بدونه. سوال پیش میاد آقا تعذیرات درجه 5 بالاتر، خب گنگه مبهم، این یعنی چی؟ من باید بدونم چیه، برای همین دارم این توضیحات رو میکنم. یا اصلا حقوق اجتماعی چیه؟ اینا تعذیرات درجه 5 و بالاتر عرض کنم که اینا مواردی که میتونه جلب بکنه.
مربوط به
چی؟ آقا این جرائم تعذیری مربوط به خیلی چیزا میتونه باشه، یکیش اینجا به درد میخوره. ببینید این جرائم که اسمش خیلی از مجازات، مگه فقط اعدام مال یه نوع جرمه؟ مگه شلاق فقط مال یه نوع جرمه؟ مال جرمای مختلفه. مگه تبعید مال یه نوع جرمه؟ مال جرائم متعدد هست، درست شد؟ بعد میخواد بگه که در مورد این جرائم هم چی میتونه حکم جلب بده، منتها جرائم تعذیری که درجه 5 و بالاتر باشه. حالا درجه 5 و بالاترش داره میگه که یکی از جایی که کاربرد داره. خب حالا محرومیت از حقوق اجتماعی چیه؟ از حقوق اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که مثلا نمیتونه عضو هیئت مدیره شرکت بشه، مثلا شهردار بشه، مثلا نماینده مجلس بشه، مثلا استاندار بشه، مثلا وزیر بشه، از اینا چی میشه؟ محروم میشه. اینا میگن حقوق اجتماعی. متوجه؟ ببینید حتی ممکنه مدرکش هم داشته باشه، تا دکتر مهندس فلان حتی سالها مسئولیت داشته فلان داشته، ولی بعضی جاها به چیزی میشه اونجا دستگاه قضایی میگه آقا فلانی به مدت فلان قدیدی بیشتر 5 تا 15 سال مادام العمره نیست. آقا چون این مثلا 5 سال تو این 10 سال به تشکیل قاضی شما از حقوق اجتماعی محرومی و نماینده مجلس بشی نمیتونی، میتونی مثلا فلان پرسون آقا میخواد بگیری اینا نمیشه. خب بیش از پس 5 تا 15 سال. مورد بعدی اینا همه درجه 5، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی. آقا شما مثلا مادام العمر دیگه نمیتونی نماینده مجلس بشی، مادام العمر دیگه نمیتونی پزشک باشی، مثلا این تخلفات سرمدیر مرتکب شدی، ما مادام العمر این پروانه نظام پزشکی رو باطل کنیم. مورد بعدی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. مثلا میخواد چکار کنه؟ سرمایه‌گذاری کنه؟ تو بورسی جای دیگه فلان یه شرکتی بزن فلان بکنه؟ مردم بیاید من یه چیزی دارم اسمشم فلانه، این شرکت آمانی زیر مجموعه بورسیه، این چی میشه؟ این اگر این مجازات بشه این معامله چی میشه؟ از این دعوت عمومی متوجه چون دیگه اعتبار نداره دیگه، این اصلا اعتبار این آدمی که بعد سابقه است و اذیت میکنه مردم رو، در نتیجه وظیفه حکومت است که جلوی فعالیت مجدد این افراد در این زمین ها بگیره. خب بعد گفتید درجه 5 و بالاتر دیگه، بالاتر چیه؟ بالاتر درجه 6، درجه 7 و درجه 8. درجه 6 چیه؟ حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال. اونجا چی بود؟ ببینید درجه 5 حبس بیش از 2 تا 5 سال بود. هی درجهش که میره بالاتر ضعیف‌تر میشه. درجه رو چک کنم. هرچه اونجا حبس بیش از 2 تا 5 سال داشت، اینجا حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال. نهایتش 2 ساله. اون آغازش 2 سال بوده. هی میره بالاتر ضعیف‌تر میشه. خب حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال. مورد بعدی، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال. جزای نقدیش هم پایین‌تر. هی اینا مجازاتش ضعیف‌تر. یعنی 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان. مورد بعدی، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت. مورد بعدی، محرومیت از حقوق اجتماعی. بازم دیگه توضیح نمیخواد دیگه. بیش از 6 ماه تا 5 سال. خب بعد اینجا زدم به عنوان مثال، نمیتواند نامزد و یا عضو هیئت مدیره شرکت شود یا نماینده مجلس شود و موارد دیگه. خب مورد بعدی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها. مورد بعدی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال. تو اون درجه 5 بود، بحث دائم بود، ولی اینجا ضعیف‌تره، حداکثر تا مدت 5 سال. مورد بعدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال. اون چی بود؟ اون دائم بود، این تا 5 ساله. خب درجه 6 هم تموم شد. درجه 7، حبس از 91 روز تا 6 ماه. هی ضعیف‌تر شد. جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال، 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان. مورد بعدی، شلاق از 11 تا 33 ضربه. ببخشید، شلاق از 11 تا 30 ضربه. مورد بعدی، محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه. ضعیف‌ترینش که درجه 8، حبس تا 3 ماه. تا 3 ماه نهایت اجتماعی. جزای نقدی تا 10 میلیون ریال، 1 میلیون تومان ممکن است 100 تومان 100000 تومان جرمش کنه. شلاق تا 10 ضربه. خب اینها موردی بود که حکم جرم صادر میشد. این در مورد جرم تعذیری درجه 5 و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم توانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. خب که در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند، خب خبرش کنه، خب در رفت اون دیگه. اگه بخواد قانون گذار اون اجازه بده کار خلاف کرده، این باید فوراً جلب بشه، ولی شما اجازه بدید خب اینا در معرض فرار کردن هستن. ماده 181، جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا به متهم ابلاغ شود. پس ببینید طرف صرف مأمور بفرسته بدون اون به دردی میخوره، برگش هم باید نشون بدن به جلب که باید امضا داشته باشه و عرض کنم که تا اون وظیفه داشته باشه تمکین کنه. خب ماده 182، یعنی حتی جالبه طبق قانون اینجا مامورا بردارن برگه ای به حواسشون نباشه، یعنی به دروغ نرفتن، به راست رفتن، درست رفتن، اما این پاسپورت رو بده امضا کنه یا این امضا نکرده یا یک کاغذ دیگه ای تنده چی بوده اشتباهی اون امضا کرده. اینجا قانون استثناء قرار نشده که آقا با تلفنم پاسپورت دستور بده حل، نه اون وظیفه نداره تنظیم کنه، به آقا خود پاسپورت باشه، این که دلیل نشد که قانون میگه باید امضای پاسپورت داشته باشه، من ویلا وظیفه ندارم با شما بیام. خب ماده 182 مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد پاسپورت حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند. ببینید این هم بحثاشو داشتیم، بحث امتناع، بحث امتناع به بحث احضار بود، تو احضار امتناع بکنه. خب چنانچه متهم امتناع کند مأمور او را جلب و تحت حفظ نزد پاسپورت حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد. یا خب یه نفر این نمیاد، باید چند نفر باشن به زور ببرن. ماده 183 جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله پاسپورت و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. ببینید این چقدر، یعنی اینجا اخلاق در نظر گرفته شده. متوجه میکنم، یعنی اینجا قانون خوش برخورد نکرده، نه آقا 24 ساعت هر زمان شد، فرقی شب باشه دوی نیست و سه نیست، این زن و بچه از زهره تره میکنه، خب چه کار میکنه؟ ما اینقدر آدم های بد داریم، زن و بچه خانم های خیلی خوبی دارن، مؤمن متدین اهل نماز اول وقت اهل قرآن دعا فلان، این شوهرش اینطوری تو زد از آب در اومده دیگه. آره بعد اون من خدا زن و بچه چی گناه کرده؟ اینی که واقعا جای تشکر داره که چنین ماده‌ای داره که در روز به عمل بیاد. خب عرض کنم که خب از دینم بگم ها زده به استثنای موارد ضروری، خب که نه این فقط شبا میاد میده از همین ماده قانونی سه استفاده میکنه، فقط شبا میاد کنش میگه خب قانون داره اول زمانه داره دوست بعضیه که مثلا بعضی وقتا مجرم ها بعضی از قوانین ندونن بهتره، ندونن بدونن خیلی قانون دور میزنن. یک مثلا میگه ها تا مثلا 20 کیلو تریاک از من بگیرن، 20 کیلو 21 کیلو چقدره یادم نه، یا 20 کیلو بود یا 21 کیلو اعدامه. بعد این چیکار کرده بود؟ عرض کنم که هو من نمیدونم حکم اعدامش هم اینجا را شده و فلان اینا میدونستن، خواه 1 کیلو کمتر بیارده بگیریش کمتر بیاردن که اگه گیر افتاده دیگه اعدام نمیشدن.
خب اینا توی مثلا جهل به حکم ما هم تأثیر داره؟
نه هیچ تأثیر نداره، جهل به قانون عذر نیست به صراحت قانون،
نه جهل قصوری یا تقصیری
فرق نمی کنه، مطلقا جهل به قانون عذر نمیشه. جهل به قانون بله
خلاف روایات
چیشه خلاف روایات
ما داریم توی روایات جهل
اخون ببینید شما به این گستردگی در عرض میزنیم آیت اللهش هم جرأت نمیکنه فهمی راحت عرض بزنه. آقا این جهل نه اون جهل به فلان اونها، اونا مثل بحث امور شخصیه و نماز و روزه و طهارت و نجاست و این اموره و امور قضایی و حکومتی و اجتماعی و حق زین و اینهاست، شما بحث رو مخلوط نکنید. اونی که میگن اون مواردی که جهل حتی تو امور شخصیه جهل عرض کنم که عذر حساب نمیکنن، مزایی جمع میکنم تو اموره چیزی شما الان نعرض کنم که نه بعضی موارد همون جهل قصوری هم عوضی نمیشه، او بحث بسیار گسترده این جهل داره، او اینقدر چیزه که بحث بسیار مفصلیه، قصور و تقصیر و کجا اینها التفات داشته نداشته در کجا بوده، متوجه جمع میکنم یا وظیفش بوده که بره. شما الان نیا کنید تحت هر عنوانی بیاید 20 سال وضو بگیرید تا مچتون کدوم مشتهد میگه نمازتون درسته؟ تحت هر عنوانی قصور تقصیر فلان بوده کدوم مشتهد میگه نماز شما صحیحه؟ شما یه مشتهد بیارید اصلا چیز اصلا به خیال اینکه به خیال خودش که این کار صحیحه این نمازش درسته؟
این اگر اعتباد به چیز داشت اعتباد تو این اعتقاد
یه اشکالی
ندارد، این
اعتقاد
داشته که این
مثلا نه نه حرفا بودیم آقا نمازش باطله، وظیفه بوده بره یاد بگیره. ببینید وظیفه در انسان آقا ایشون چیکار کرده؟ کسی که هر عملی انجام میده. شما نکنید این که او که میره حج نیابتی خیلی سنگین تره. طرف حج نیابتی انجام داده 30 میلیون تون 40 میلیون تون 50 میلیون خرجش کردن. درست شد؟ اومد با جهل قصوری این وضوع مثلا غسلش باطل بود. خب این حجش درست میشه؟ حجش باطله. عجیب و مبارک بره انجام بده. اونا که نیابت گرفتن کسی ای که قرار دادن اجرش کردن نه این وظیفه داره آقا من فلان. خب شما بلد نبودی برای چی رفتی اگه نیابت نبودی؟ انسان هر عملی که انجام میده و احکامش هم یاد بگیره. آقا خب نه رساله دیده نه مسجد میره میشه از کسی یاد بگیره. همینطوری دلاغت شده برای خودش که فاینل که همینطوری یه وضوع یه غسل برای خودش گرفته که طرف میگه رفتم زیر دوش غسل التماسی کردم مدت‌ها غسل التماسی می‌کردم زیر دوش. اما خب اینکه به درد نمی‌خوره که آقا قاصر اینجا شما قاصر مقصر چیه؟ وظیفه داشته بره یاد بگیره. بیجا کرده وقتی که بلد نیست انجام داده. خب من که دارم یاد بگیرم آقا ببینید آیا مگه صریح مسئله نیست در خود رساله شماره 11 چیه؟ احکامی که انسان غالبا احتیاج داره واجب از یاد باید یاد بگیره دیگه. باید داره لازمه واجب باید یاد بگیره. او یاد نگرفته. شما الان چه قاصر مقصر اونها رو بعضی موارد اره بعضی موارد رو عرض کنم جهر رو عذر حساب میکنن متوجه هم کنن ولی بعد اینطور نیست که کلی در داشته باشه خصوصا در امور حکومتی و حق و حقوق دیگران در ذهن باشه که اصلا قانون گذار کلا میگه آقا مطلقا بدون استثنا جهل به قانون عذر حساب نمیشه. اون کار به نماز روزه و طهارت نجاست نداره که. خب عرض کنم که ماده 183 رو مجدد دقت کنید. جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم وضعیت متهم کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. پاسپورت موارد ضرورت را در پرونده درج می کند. خب ماده 184 در صورتی که متواری بودن متهم به نظر پاسپورت محرز باشد برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد پاسپورت حاضر کنند. تبصره 1 خود همین ماده 184 سه تا تبصره داره. تبصره 1 چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند. تبصره 2 در صورت ضرورت پاسپورت میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب کنند و تحویل دهند. تبصره 3 در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به اون محل را از مقام قضایی اخذ بکنند. خودسرانه نمیتونن ورود پیدا بکنن. ماده 185 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم باید علت اون و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. ماده 186 در ایام تعطیلی متوالی قاضی کشیک پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرع اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند. ماده 187 هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد نتواند نزد بازپرس حاضر شود در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد. خود بازپرس باید بره دیگه نباید منتظر او بمونه. ماده 188 که ماده آخرش که می خونم تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور 6 ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلا فاصله و مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند. آقا تا دیروز داشتی؟ تا دیروز داشتم. امروز زمانش گذشته، من ممنوع خروج نیستم. متوجه؟ مگر حالا با مقامات بالای فلانی برای اهمیت قضیه هماهنگ بکنن که دستور جلب موقت چیزی بگیرن فلان که مانع خروجش بشه. دلیل اینجا میگه نمیتوانن مانع خروج بشه. خب عرض کنم که صفحه 138 به روایت رسیدیم. قال ابول
چرا فرسما اینجوری کردم که شما مواد حقوقی رو که فرمیدید خیلی جامع و کامل از همه افراد مسئله رو دیده تا پیاده شده.
یعنی مسئله این فرسما اینجا دیده نشده در قانون. خیلی از چیزایی که ما در سیخ داریم در قانون اصلا خواهر نداریم. اصلا مثلا قانون بحث برزو مخدره بود.
حالا که این بحث جوازی که ما تو سیخ داریم، ولی خود همین مسئله که الان مطرح کرد که برای بحث احضار تمام ریزگاری ها جزئیات رو دید، تبدیلش رو مشخص کرد، ولی فقهای ما این گونه به مسئله نگاه نمی کنن. علتش که علتش آیه اینه که یه جایی مثلا این امور مربوط به مقام اجرا و عمل و اصلا شأن فقیه نیست که پس قابل تو اینها، یا اشراف نداشتن فقیه به مسائل مثلا به مسئله.
نه اینطور نمیتونی بگیم. ببینید ببینید اینطور این جواب رو در صورتی خوب میشه داد که بحث خارج بود، تو درس خارج در اون موضوع هر چی که از فقها وجود داره، اون شیوه که خب بنده دارم تو کار تحقیقاتی، اینا رو همه رو بررسی میکنه. مثلا تو مستثنیات غیبت که تو مؤسسه تحقیقات شد، اصلا در فقه شیعه این تعدادی که ما داریم، حتی همین الان هم تو درس خارج اگه اشتباه نکنم 33 تا، اگه اشتباه نکنم یا 30 تا یا 33 تا، بازم باید ببینم، مستثنیات غیبت آوردیم. اصلا به این معنی نیست که همه رو قبول داریم ما. نه، ممکن تکتوک اونا مخصوص هم باشه، ولی چون فقها گفتن اومده گفتیم و این رو نقد و بررسی شده بود بحث شده دربارش. ببینید باید در صورت این حرف رو زد که ما بیان در بحث احضار همه عبارات فقها رو ببینیم، بعدا نظر بدیم که واقعا اینا رو داره یا نداره. الان با دیدن یه عبارت جواهر با یه متن نمیتونیم نه دفاع بکنیم نه رد بکنیم. متوجه؟ باید همه رو دید بعد بگیم. کجا واضحه؟ شما تمام متون فقها رو در باره احضار دیدید؟
پرداختن به مسائل فقهی هیچ وقت به این جامعیتی قانوندان، حالا غیر از اون مواردی که همین اضافه داره مثل
مخدرات و اینا، یا یکی فقط نپرداخته. اتفاقا شما دقت کنید خیلی فیزیکاری ها رو بهش توجه دارن، متوجه هم کنن، خیلی توجه بهش میکنن. منتها اینها ببینید بعضا اون انسجام لازم رو نداره. یعنی یه فقیه اومده یه بحثی رو یه جا که گفته 100% اون بحث مورد نظر اونجا نگفته، بخشی رو یه قسمتی دیگر آورده. جالبه الان ما تو بحث وظایف قاضی که بحث میکنیم انشالله جلسه بعد، اونجا بعضی میگه بابا این تکر اصلا رفتن تو آداب آوردن، این تکر رفتن تو آداب آورده. یعنی این مخلوط کردن اینها عدم انسجام وجود داره. و الا در صورت اینطور میشه نظر داد که همه عبارات و فقها دیده بشه، بعدا الان میگه اینجا کم و کسری داره یا نداره.
خب عدم انسجام به نگاه کاربردی نداشتن برمیگرده؟
نه خودشون
اجرا یا مثلا تو مقام اجرا و عمل
نه نه نه. ببینید عرض کنم که به نظر خودشون رسیده که مثلا در این خود ببینید کتاب نوشتن و تألیفات و تصنیفات توی فقه کسی کار کرده باشه به اینا توجه میکنه که بعضی در چارچوب بس تابع هستن، تابع دیگرانن، از خودشون هیچ عنوان جدیدی ندارن، به جو نظر جدیدی مطلب جدیدی ممکن داشته باشن، استدلال جدید اشکال جدید، ولی اون چارچوب رو از قبلی استفاده کرده. مثلا گفتم شیخ طوسی اینجا خوب گفته کنم، ما این شیوه رو خب بنده بارها در مقام عمل اینا رو نقد کردیم. آقا این چی کاره؟ شما همه فقها رو ببینید، قدیم، جدید، فلان، هر کی عنوان بندیش دقیق‌تر، بهتر، کامل‌تر به اون عقل بکنید. برای همین معمولاً عناوین کار تحقیقاتیمون خیلی از عناوین دیگران بیشتره. هم تو فقه هم اصول خصوصاً در فقه. درجه ما چیکار کردیم؟ هر مگه یه عنوانی به درد نخوره یا یه عنوانی تشخیص بدیم که محل بحثش اینجا نیست، محل بحثش جای دیگه است. اینه که آدم سعی بکنه هر بحثی که میکنه حق مطلب رو همونجا ادا بکنه. متوجه؟ برای همین بعضا ما مجبوریم از مجلدات مختلف بحث قضاست، ولی رفتیم از کتاب شهادت اون شخص کمک گرفتیم. حتی بحث قضاست، رفتیم از کتاب طهارتش تو بحث قضا مثلا کمک گرفتیم، تو بحث مکاتب محرمه کمک گرفتیم. یه اشاره ایشون اونجا کرده، ولی اینجا که جاش بوده اشاره نکرده. متوجه کنم اینو باید که بیان کسایی که کار جدید انجام میدن این انسجام رو به وجود بیارن. و اتفاقا من با هر کدام بهترین تحقیق و بهترین تعلیف اون تحقیق و تعلیفیه که به همه سوالات به درد بخور در اون باره جواب بده. اگه حتی یکیشون نتونست جواب بده این نقصه، حتی یک سوال متوجه میکنن. برای همین اون قالب بندیه خیلی مهمه. برای همین ما چکار میکنیم؟ برای همین من بعضا ممکنه توی بحثی خطابات مختلف، مقالات مختلف مطالعه بکنم برای آمادگی ذهنی خودم یا آمادگی ذهنی محققان، مثلا آقا این بررسی بشه، مطالعه بشه، فلان بشه، که از اون بتونیم که یه قالب درستی عرض کنم که تنظیم بکنم. خب عرض کنم صفحه 138 قال ابوالحسن الاول علیه السلام لجعفر ابن عیسی ابن عبید، این جعفر ابن عیسی ابن یختی نیست، این اشتباهه، اینا دو نفرن، اینا جعفر ابن عیسی ابن عرض کنم که عبید هست، ان علی ابن یختی، اینو بهش میگن محرف در سلسله سند، اینا تعریف شده، این مشکل داره. خب پس درستش جعفر ابن عیسی ابن عبید هست. حالا سلسله سنه رو براتون حفظ میکنم. خب ابوالحسن اولا که امام کاظم علیه السلام هستن، لا بأس بالشهادت الا اقرار المرأت و لیست بمصفرت اذا عرفت بعینها او حذر من یعرفها فاما الا تعرف بعینها ولا یحذر من یعرفها فلا یجوز للشهود ان یشهد علیها و علی اقرارها دون ان تسفره و ینظرو الیها. خب بله حضره اشتباهی روایت یحذره. آره عرض کنم که خب سلسله سندش چیه؟ محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ان اخیه ذره جعفر ابن عیسی ابن یقین، این محرفه. درستش چیه؟ مراد جعفر ابن عیسی ابن عبید ان علی ابن یختینه ان ابی الحسن الاول که امام کاظم علیه السلام. خب روایت مسند هست و عرض کنم که حسن است، حسنتون علی الاقوا. محمد ابن یحیی که ابطار هست، الابطار امامی سقه، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری امامی سقه، محمد ابن عیسی که امام محمد ابن عیسی ابن عبید هست امامی سقه، برادرشم جعفر ابن عیسی ابن عبیده. ارز کنم که ایشون مختلفون فی و هو امامیون ممدوح، امامی ممدوحه. و علی ابن یعنی خب ارز کنم ان علی ابن یختین درسته، علی ابن یختین که امامی سقدر. در نتیجه خب نتیجه تاقع اخص مقدمات با سیسدن دونه. خب اینجا جعفر ابن عیسی که مختلفون فی امامی ممدوحه، روایت میشه چی؟ حسنه میشه. هر امامی روایت حسنه نمی کنه، امامی که ممدوح باشه باعث میشه روایت حسنه باشه. و الا اگه سلسله سند، اگه ایشون فقط بود امامی جون، روایت میشه چی؟ ضعیفه، اصلا حسنه دیگه نبود. ولی چون امامی ممدوح میگن روایت حسنه میشه. خب و ضعیفه نیست دیگه، از صحیح و موثق پایین تره، ولی از بقیه روایت از مرسل و مرفوع اینها قوی تره. خب عرض کنم که اشکالی نیست به شهادت دادن بر اقرار زن در واقع حالی است، در حالی که اون زن روباز نیست، مصفره نیست، برزه نیست. قبلا بحث کرده بودی مصفره یه روباز، روباز نیست. خب روباز نیست یعنی چه؟ عبارت مخبره همون مخدره است دیگه، کسی که روباز نیست منظور همون مخدره است، بنیستید یعنی مخدره. عرض کنم که وقتی که شناخته شود به عینش، به عینه، به شخص او رو بشناسن، او حاضر من یعرف ها، یا حاضر است کسی که میشناسد اون زن رو، درست اون الان مخدر است ولی اون طرف یا برادرش، پسرعموش، همسایش اینا میشناسه این زن مخدر رو. خب حالا بحث اینه، شهادت بر اقرار زنی که اینطور باشه این مشکلی نداره. اما اگر نشناخته نشود به عینها، لا تو عرف به عینها، به عینه و به شخصه شناخته نمی شود اون زن و حاضر نیست، کسی حضور نداره که اون رو بشناسد، یعنی بازم به عین اون رو بشناسه، اینجا با چکار کنیم؟ اینجا جایز نیست برای شهود این که شهادت بدهند بر اون زن و بر اقرار اون زن، غیر از این که رو باز کند، غیر از تصفره. باید اینجا چکار کنیم؟ چاره نداریم. زن باید روشو باز بکنه و ینظر الیها و این شهود نظر بکنن به اون. بله اگر شما عرض کنم که به شخص این رو میشناسن، ولی حالا مخدر است، مخدر است، ولی زن یا عالم بزرگیه، شخصیت بزرگ کنه، ولی هم به همه ویژگی اونا میشناسن، ولی مخدر است، رو باز نیست، اهل بیرون کوچه بازار نیست، یا کسی حضور داره که بگه آقا این شهود میگه آقا من اینو چیه؟ کاملا میشناسم، آدم مطمئن است، به این اینو میشناسم، داره چه میکنم؟ اینو و درست حالا مقدر است، ولی خب این ما از طفولیت هم بازی هم بودیم و خیش و هم بودیم و اینا، متعالی بزرگ شده دیگه سنگرنگی شده و مقدر شده. خب اگر بشناسه که چی؟ ولی اگه به این شناخته نشه، چون این شخصی هم حضور نداره که اون رو به این بشناسه، اینجا شهود دیگه نمیتونن بیان عرض کنم شهادت برو و بر اقرار اون زن بدن، باید اینجا روشو باز بکنه تا شهود بتونن بهش نگاه بکنن. خب عرض کنم که و کتب محمد ابن الحسن صفار، و کتب صفار منظور همون عرض کنم محمد ابن الحسن صفار هست، الی الحسن ابن علی منظور ابی محمد الحسن ابن علی امام حسن عسکری علیه السلام است، علیه السلام. عرض کنم که فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و هی خط بزنید، این تو روایت نداره، من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانتو بنت فلانن لفی تشهدک و هازا کلامها او لا تجوز الشهاده لهو را خط بزنه، او لا تجوز الشهاده تو علیها حتی تبرزه و یبینها به عینها. بعضی از نسخ داره تثبتها، ولی اون نسخه قوی تر یبینها به عینها. فبقى علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود. خب و نوشت محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری علیه السلام در باره مردی که قصدش اینه که گواهی بده بر زنی که برای اون زن محرمی نیست، محرم نداره، آیا جایز است برای اون رو رجل که گواهی بدهد بر اون زن از پشت پرده و پوشش، در حالی که با گواهی است، در حالی که اون مرد میشنود کلام اون زن را، وقتی که دو تا مرد عادل گواهی بدهند این که اون زن فلانی دختر فلانی است که تشهد کرد، تو را شاهد قرار داده است، تشهد که یعنی تو را شاهد قرار داده است و این هم کلام اوست، این دو تا شاهد عادل، مرد عادل میگن کلام اوست، حرفش اینه، آیا میتونه این کارو بکنه؟ هل یجوز له فلان فلان او لا تجوز الشهاده، یا شهادت بر اون زن جایز نیست تا اینکه تبرزه، یعنی روی خود را بگشاید، حتی تبرزه و یبینها بعینها، تا اینکه روی
اون دو مرد شهادت میدن، یعنی زن میخواد شهادت بده،
بله
اونا تایید میکنن و متوجه شدن زنش
چیه، نه دیگه اون زنه که این زنه که نمیخواد شهادت بده، نه زن شهادت که نمیخواد بده، که اینها میخوان میان بر ضد اون چیز درباره خود اون زن میخوان دیگران شهادت بدن، دیگران شهادت میدن، اینجا بحث اینه که محرم داره نداره و بله دیگه مدعالیه هست، حالا میخوان نسبت اون ضد اون شهادت میخوان بدن، چجوری شهادت بدن؟ اینجا از کنم که دوتا مرد عادل اونها که میشناسن دقیق اون زن رو، اونها بیان به این بند خدا بگن که چیه؟ از کنم که تو را شاهد قرار داده این فلانی فلانیست، ما تایید میکنیم، حرفش هم اینه، ما دو نفری که ما رو عادل میدانی ما میام اینو برای تو میگیم. بعد سوال اینه که آیا جایزه که این مرد بیاد اینطور شهادت بده؟ متوجه وقتی که البته بر اساس چی شهادت میده؟ در واقع واسطه خورده، بر اساس شهادت دو مداده واسطه میخواد بیاد شهادت. سوال از حضرت که آیا میتونه اینطور شهادت بده که به واسطه شهادت تعادل دیگر بیاد این طبق حرف اونا بیاد شهادت بده؟ آیا جایز است یا جایزی شهادت؟ نه، بگه اینطور با واسطه خوردن فایده نداره. از حضرت سوال میکنه که این چیه؟ این باید بیاد خودشو از کنم که روشو باز کنه و شهادت میخواد اگه بده باید ببینه، مشاهده بکنه خودش مستقیما، نه با واسطه، مستقیما این رو ببینه و از کنم و با چشم او رو شناسایی کنم و یو بگیرنها به عینها، یعنی با چشم او رو شناسایی کنم به عینها، یعنی به شخص ها، به شخص خودش ببینه کیه، نه اینکه یه واسطه بخوره. متوجه این سوالشه، کلن سوال ها جواب. فبقا علیه سلام توقیه شریف حضرت اینه که نقب و تظهر شهود، یعنی نقابی بیفت کنست و نزد شهود حاضر شود. ارز کنم که و تظهر شهود، بیاد خودشو به شهود نشون بده دیگه، بگه اینطور فلان هست و البته خب نه که با قد ناجور بیاد، بیاد ولی دیگه اونجا نقاب بیافکنن نزد شهود حاضر بشه، اونها مطمئن بشن همین هست. متوجه چه عرض میکنم با این نقابو چی میندازی؟
نقابو پرداره با هم سنوات
داره دیگه. نه، عرض میکنم در صورتی که تنها نقاب همراه با معرف باشن کمتر میتوان تقلب کرد و کسی را به جای کسی دیگر معرفی کرد، ولی در صورت ستر و چادر با عدم حضور معرف تقلب زیادتر است. این توضیحی که درباره این داده شده، این عبارت داده شده. این عرض کنم که شما نگاه کنید، این خب نیست، از صداش و هیکلش و اینها که میبینن از این طرف میتونم متوجه بشن دیگه، دیگه میکنم دیگه یه طوری میتونم دیگه، اون قدم طرف پرت نیست که بیان اینا دقت رو داشته باشن. خب همین ولو پوشش داره، خب این هم هیکلش، قدش، کوتاه، بلند، شاق، لاغر، اینها یا صداش میشنون کنم میکنن بله؟ تظهر اینه نزد شهود حاضر شده.
اون که
تظهر رو میشه، این تظهر رو نه این تظهر الشهود خب خودش اظهار بکنه، یعنی حضور پیدا کنه دیگه، تظهر الشهود متوجه کنم اصلا نمیشه
اینکه
بله
ظاهر بکنه برای
شهود
نقاب بزنه بیاد ولی شهود خودش رو ظاهر بکنه.
اونجا تبرزه داشت، اگه میخواد بگه تبرزه که روی خودش، سواله، سوال راویه،
حرف امام
تظهره، حرف امام تظهره، تبرز نیست، تبرز نیست.
بله
یعنی اینجا تظهر الشهود اینطور معنا کردن، در تظهر الشهود انشاءالله، اون روایت هم انشاءالله پایینش داره، اون مهم نیست. بعد از کنم که یعنی تو بحث ما مهم نیست، نه اون کلمه مهم نیست، از کنم که اینجا یعنی بیاد خودشو عرضه بکنه، همونجا نمونه، بیاد اونجا حضور پیدا بکنه، اظهار وجود بکنه. وقتی آقایان اظهار وجود کرد، فلان کرد، اینا خودشو نشون داد چیکار کرد، اینجا اظهار وجود حتی لزوما به معنی معنا نیست که بخواد صورت خودش نشون بده، بیاد کی هستن، این هیکل چه جوریه، صدا چه جوریه، متوجه کنن که بتونن از این طریقا ازتونم که تشخیص بدن. خب دیگه وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.